أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مسئله چهارم در این باب این است که فرمودن اگر چیز زوائدی مثل یک کسی مثلا شش انگشتی است، این باید این زوائد رو بشوید یا نه؟ مشهور در میان اصحاب فرمودن بله، برای اینکه عرفاً جزء دسته، بنابراین اون انگشت زائد مثل اون انگشت غیر زائد انگشت اصلی باید شسته شد. مرحوم علامه در تذکره محقق در جامع المقاصد تردید کرده، فرمودن که این جزء دست نیست عرفاً، بنابراین نمیدونیم باید بشوریم یا نه، براعت داره. ازا حرف هر دو برمیگرده به این که آیا این انگشت زائد جزء دسته یا نه. اگر کسی احراز بکنه جزء دسته، معلومه باید شسته شده. مثلا مثلی که یه مقدار گوشت پشت دست رویده شده، خب معلومه این باید شسته شده. اما بعضی دیدیم که یک انگشت زیادی داره، پر مزاحمشون هم هست، ببرندم ضرر به دست نمیزنه، خب حالا این زائد بر دسته یا نه؟ زائد در میان عرف میگن که زائد بر دسته. دیگه ما ایما فهم عرفی خودمون، اگر بفهمیم جزئه باید شسته بشه، اگر بفهمیم یقیناً جز نیست نباید شسته بشه، اگرم شک کنیم جزئه یا نه، دست را میدونیم باید بشوریم، اون زائد را نمیدونیم باید شست یا نه. فقه امالای علمون همینطور که مرحوم علامه و مرحوم محقق ثانی فرمودن جاریه. اما مرحوم سید در عروه بحث بردن یه مقدار بیش از اینها، این دیگه اصلا نمیدونم واقعیت داره واقعیت نداره. و اون این که اگر سه دستی باشه، چهار دستی باشه، آیا این چی؟ خب در اون زوائدش رو ایشون میفرماین نه، اما اگه هر دو روح داره، چهار تا دست داره، هر چهار تا روح داره، با هر چهار تا میتونه کار بکنه. نمیدونم این پس همچی چیزی نیست، فرض پرته. مرحوم سید چون که تکثیر فروع مقدم بکنند در کتاب ها نیمده، در عروه آمده. حالا حرف در اینه که اگر کسی چهار دستی باشد، سه دستی باشد، چجوری باید وضو بگیره؟ آیا هر سه دست، هر چهار دست باید خسته بشه یا نه؟ آیا علم اجمالی میگه که هر چهار دست رو بشون؟ آیا تخییر هست انسان بگه که اون که در قرآن این است که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا ایدیکم و ارجلکم الی المرافق فامسحوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دو دست رو بشون. مرحوم سید دیگه رو فرد نکردن، اگر فرد کرده بودن بهتر از اون چهار دستی بود. بعضی ها رو نمیدونم میمونن نمیمونن، بعضی ها گفتن میمونن، دو سری هستن، حالا هر دو سر رو باید شوست، یه سر رو باید شوست. قاعده اقتضا میکند این که هر دو سر رو بشوره، هر سه دست و هر چهار دست رو بشوره، برای اینکه علم اجمالی داریم یا این صورت ها یا اون صورت ها، یا علم اجمالی داریم این دست ها یا اون دست ها، احتیاط میگه همه شو باید شوش. و اگر کسی بگه که قرآن میگه دو تا، خب بازم همین رو میشه گفت، قرآن میگه دوتا، اما تو خارج الان این دوتای هیچ چهارتا کدو میریم؟ اینش که مرحوم سید میفرماین که قاعده علم اجمالی اقتضا میکنه همه اونها رو باید شوش. حالا اینها خیلی مورد فتوا نیست، مورد بحث نیست، اون که مورد بحثه و فراون هم هست اون انگشت زائده، که انگشت زائد رو باید شوست یا نه. دیگه بگیم که اگه بگیم زائده بر دسته، شستن لازم نیست. اگر بگیم جزء دسته، شستن لازمه. اگر ندونیم جزء یا نه، براءت میدهد که شستن لازم نیست.
در محبوبی عیبیتون در مرافقه هست، هستی که در این دست این عیبیتون در مرافقه این نوازه کنیم. اما بخواهد
بلاخره اون دو دست داره به قرآن شریف. شما اید که باید دیگه کدوم باید شوست؟ کدوم ها؟ نمیدونم کدوم اصله. حالا گفتم اون چه خیلی مهمه، اون فرمایش مرحوم سید راجعه به این که علم اجمالی جاریه خوبه، اما اون که مهمه همون چیزی که مشهوره، انگشت زائد را باید شوش یا نه. مشهور میگن آره، برای اینکه جزء دسته. مرحوم علامه و مرحوم محقق گفتن نه، برای اینکه جزء نیست. لا اگر شک داریم جزء است یا نه، براءت دیگه. این برمیگرده به اینکه شما عرفاً از او چی فهمیدید. مسئله بعدی هم که باز اون حرف نداره این که معلومه مو که روی دسته، اون موها رو باید شوش، و نتیجه هم خیلی داره، برای اینکه بعض اوقات چرکی روی موس روی دست نیست، یا مانه روی انگ روی موها بنده روی دست نیست. حالا اگر همینجور وضو بگیره و بگه موها رو باید بشوره، باید بگه وضو باطله. اگر اون حرف من باشد که نمیگن فقها که گفتیم اینها تصامح عرفیه و عرفن بید همه دست را شست مثل همون زیر انگشته، ولی بنا شد این که دقت باشه. بنابراین وقتی دقت عرفی باشه این موها جزء بدنه و کم پیدا میشه، شاید پیدا نشه این که فرض کرده مرحوم سید به اندازه مو باشه مثل موی ریش. تو اونجا گفتیم ریش رو بشورد بشره لازم نیست، و اونجا گفتیم اگر تنوک باشد هم مو رو باید شست هم بشره رو. در اینجا همینه، اما یه جا فرض بکنیم که مو محیط بر بشره در دست، ظاهرا نمیشه پیدا کرد، اما اگر چه پیدا کرد یه مثل صورته. هر که در صورت گفتیم در درس هم میگیم برا اشکال. حرفی که چیز داره فرع ششمه و اون اینش که اگر کسی دست او قطع شده باشد، که این فراوان هست، یه دفعه دست نصف دست قطع شده، معلومه اون نصف دست دیگر را باید شست. و این رو نمیدونم چرا مرحوم سید اینجا فرضش نکردن، تو پا فرضش کردن که نصف پا بریده شده، یعنی نصف قدم، گفتن اون نصف باید شسته بشه، تسلم بین اصحابه و مش میکنه روی اون نصف پا. خب در اینجا هم اینجوریست که یه دفعه دست تا به ثمر رسیده، خب این رو وابقیش رو باید بشوره، برای اینکه سبق دست بر این میشه و وقتی نداریم بگیم که نوبت تیمون میرسه و نباید بشوره. اما یه دفعه از آرنج قطع شده، و اگه از آرنج قطع شده باشد در اینجا قاعده اقتضا میکنه این که قصدش واجبی سالبه دنده با موضوعه. دشت از آرنج قطع شده یا دشت از اون بالا از کف قطع شده، خب این چیزی نداره. وقتی که سالبه دنده با موضوعه دیگه آیا نوبت میرسد به تیمم یا نوبت میرسد به این که مثلا کسی که آرنجش قطعه از عضد به بالا، یعنی بالای آرنج را تا چند این رو بشوره. حالا به همه از شما میرسیم، حالا چون میرسیدیم حالا فعلا همینجا رو ببین. مرحوم میدونم چی میگی بزا مشهور در میان فقها ها تا اجا کنیم. مشهور در میان فقها ها اینه که اگر دست از آرنج فرد شده، خب اون دست را که نمیشه چون نوبت هم به تیمم نمیرسه، باید صورت رو بشوره، باید اون دست رو که هست بشوره، باید با همون دست مست سر مست پاها بکنه. این مشهور در میان فقها ها، اما غیر مشهور که یه روایت صحیح و سندی داریم سال روایت هم بخونم فرموده که به جای اون دست عذاب رو بشوره، بالای آرست و کف اینا اینجاها رو بشوره. معمولا فقها ها عمل به این روایت نکردن و گفتن که سالبه به انتفاع موضوعه، برای اینکه قرآن میفرماید الی المرافق، دیگه معناش اینست که بالاتر مرافق شستن لازم نیست، اینم که دست نداره یعنی آرنج تاره نداره پس بالا شستن اشکال لازم نیست. روایت بکنیم، روایت خیلی خوبه. روایت دو از باب 49 از افعال وضوء، عن رجل قطعت یده من المرفق کیف توضأ، قال یغسل ما بقی من عضده. دلاره خیلی خوبه، فرموده از عضد بشوره. خب حسابی دلالت میکنه بر بدلیت، یعنی این باید بدل اون آرنج را که باید بشوره بدلش عضد رو بشوره، بالای آرنج رو بشوره. مرحوم شاید تو اوروه روایت حمله بر استحباب کرده، ولی ظاهرن فرمایش مرحوم سید تو اوروه درست نیست، ولی اینکه اگر بگید عمله به روایت کنیم واجب عضد رو بشوره، اگر بگید اعراض اصحابه باید عضد رو نشوره، و این که ما بگیم مستحبه این با هیچی دور نمیاد. حمله توجه کنید، حمله بر استحباب هیچ بس نداره. یه دفعه مثلا به رجا نمیدونم به همین دیگه رانوان رجا میشوریم، اگه لازم بود لازم بود، اگه لازم نبود هیچی، این حرفیست. اما میشوریم به عنوان استحباب، به چه دلیل؟ اگر توجه کنید، اگر عمل به روایت بکنید واجب بشورید، اگر عمل به روایت نکنید روایت فردش بکنید واجب نشورید، و این که بگیم مستحب بشوریم روایت و حمله بر استحباب بکنیم ظاهراً هیچ وجه نداره. چی میگوی؟ آه اومد که حرف میزنی، اومد که برمیگرد سرت از من برمیگرد نیشه، من کرم نمیشنیدم، بود رو به من بکن تفلات بر اعصابم داشته باش بلندم حرف بزن. چی میگوی؟
یا
روایت
سردش کنیم
که
مخالفه با قرآنه این زمان
رو میگم استفاق بگیریم. چرا استفاق؟
به خاطر
این که
بخوام یعنیم
عمرتون به روایت با مخالفه استفاق در میانیم. خب هیچی روایت رو ترد کن، خب قرآنش هم استفاق فایده نداره. چی میگوی؟ ترد کن روایت رو، اصحاب به روایت عمل نکردن، تردش کن. اگرم ترد قبول نداری عمل کن، اگر عمل کنی واجب بشوری، اگر هم عمل نکنی واجب نشوری. مستحبه هم که خب این دیگه راجعه به دسته ها حرفی نداریم، مسائلش تمام شد. مسئله بعدی سوم از افعال وضوء مسح روی سر،
آیا
این بحث رو بذارید انشاءالله راجع به کم حرف کنیم که آیا داخل در مقیاس یا نه. مشهور در میان اصحاب، حالا این که ایشون اینجا گفتن رو هم بگید، مشهور در میان اصحاب گفتن که اعلام دلالت می کند بر این که معرفت داخل نیست، یعنی تا معرفت، برای اینکه آیه شریفه این فرماید الی المرافع، گفتن که اعلام از نظر ادبیات با حتی فرق میکنه. اگر بگید حتی المرافع، آیت داخل در مقیاس و باید آرنج شوش، و اما اگر بگید الی المرافع، لازم نیست اون دوتا اشتخان رو، یعنی اصل معرفت رو لازم نیست بشوره. لذا اون که معنی نداره، لذا همه نحویین گفتن که اعلام اگر گفت که شرط و من البسره الالکوفه، یا شر من البسته الالکوفه، اگر تا دم دروازه رفته باشد کفایت میکنه، یا اگر گفت شر تا من البسته الالکوفه و تا وارد کوفه نشده باشد دروغ نگفتن، اما اگر بگه شر تا من البسته حتی الکوفه، اگر در کوفه نرفته باشد دروغ گفته، یا شعر من البسته حتی الکوفه، اگر داخل نشده باشد امر مولا را اطاعت نکرده. این مشهور در ادبیات علیاتون باشه، تو مغنی هم هست که اعلام معمولا، یعنی بحث شده کفایت در داخل در مقیا نباشد حتی داخل در مقیا باشه، الا این که تسلم در میان اصحاب اینجا که قایت داخل در مقیاست، اون وقت افتادن تو مسئله چجور آیه شریفه رو درستش بکنن، برای اینکه آیه میگه قایت داخل در مقیا نیست و تسلم میان اصحاب این که حتما نفقا باید شوست. بسیار بعضی گفتن که بچه نداره، گفتن اعلا به معنا معص، و همچی چیزی تو ادبیات ما نداریم، اعلا به معنا معن، همون حتا هم به معنا معنی وضع شده برای اینکه حایت داخل در مقیا باشه، اعلا هم وضع شده برای اینکه حایت داخل در مقیا، اما بسیار جاها الا گفته شده باید داخل در مقیاس، حتی گفته شده باید داخل در مقیانی، اما مجازه و ما نحنفی هم که آیه شریف میگه الى المرافق داخل نیست، اصحاب میگن باید مرتب شسته بشه، از کجا نمیدونم اجماع تو مسئله، اون اجماع به ما میگه الى قایت داخله در مقیاس، یعنی اله استعمال شده به جای حتی مجازن، و این حروف میدونید که خیلی جاها مجازن استعمال میشه، مثلا برای با نمیدونم یه آدم مغنی 22 تا معنا براش درست کرده، این 22 تا معنا نیست، یه معنا با بیشتر نداره، ما بقیه رو به تناسب که مجاز دیگه به تناسب استعمال میکنن در غیر معنای خودش. اله هم همینطوره، اله خواهید دلالت میکنه خواهید داخل در مقیا نیست، اما گاهی استعمال میشه یا فصیل اما استعمال میشه در حالی که خواهید داخل در مقیا است، حتی وضع شده برای این که خواهید داخل در مقیا نباشد، اما گاهی وضع استعمال میشه مجازن قایت داخل در مقیانه نیست. لذا اگر ما تسلم اصحاب رو نداشتیم این در شعب هم میاد به صحبت میکنیم انشاءالله. اگر ما تسلم اصحاب رو نداشتیم، آیه شریفه دلالت میکرد بر این که تا آرنج بشود، اما حتی آرنج را هم خود آرنج و خود مرفق را بشور آیه شریفه نمیگه. وقت اون تسلم به ما یعنی اجماعه به ما میگه باید مرفق شسته بشه، نه این که اعلام معنا معش این رو نداریم هیچ جا، و اون که داریم اعلام گاهی استعمال میشه مجازن در جایی که باید داخل در مقیاس و ما نمازه اینجوریه. حالا بعدم در باب کف یه مقدار بیشتر فقها اونجا صحبت کردن، اینجا صحبت نکردن، برای خاطر اینکه در کف صحبت کردن رو مذهب ها صحبت کردن دیگه اینجا خیلی صحبت نشده. خودی به اثباتش کردم یه جور نیست این طور. آره اگر ما این باشیم خب یه اختلاف عجیبیه از کسانی که مخالفت کرده چی چی به ویه روش کردن حسابی، و علا کل حال مشهوره در ادبیته که فرق بین اعلام و حتی هر دو برای قایت فرقش چی؟ او بحث شده برای اینکه قایت داخل در مقیا نباشه، حتی قایت داخل در مقیا باشه. این مولا مغنی اینجور یاد ما داده. حالا که اینجوری شد پس اصحاب در اینجا میگن اعلام مجازن استعمال شده و قایت داخل در مقیاست. از کجا دلیل نداریم؟ اما تسلم اصحاب هست، یعنی از قدما از متأخرین مسئله رو متعرض شدن و فرمودن که باید آرنج را هم شست، مرفق را هم شست، یعنی باید داخل در مقیاس و قرآن باید دیگه حتی فرموده الا. پس این چیه؟ دیگه باید بگیم مجازه. اون تسلم از کجا پیدا شده نمیدونم، از جاهایی که خب معنای اجماع همینه که ندونیم از کجا گرفتن. اگر بدونیم از کجا گرفتن تسلم اجماع خود جبتی، باید ندونیم از کجا گرفتن تا کاشف باشه، حالا کاشف از نفس مرتبن یا کاشف از قول امام علیه السلام. نمیدونم چی میگی. راجع به سر فرمودن که سر رو باید چهار قسمت کرد و مش روی اون قسمت روبه که روبه ماست، یعنی در مقابل صورته، اینجا را باید مسح کرد. هر کجاشو مسح کنیم اشکال نداره، بایدم با تری دست باشه، و اگر با تری دست نباشد اشکال داره. این اصل مسئله که میگن الا ابن جنید کسی در بارش اشکال نداره، اما چیزی که در مسئله هست اینش که بعضی از بزرگان فرمودن این که با تعبیه درس باشه لازم نیست. از اون کسانی که این حرف زدن مرحوم سید در عروه است که ایشون فرماین اگر از تریه وضو باشد کفایت میکنه. مثلا وضو گرفت تمام شد، حالا قبل از اون که مسح سر بکنه دستشو مالید به صورتش. مرحوم سید در عروه گفتن طولی از کجا پیدا شده؟ یه روایت بخونیم ببینید این روایت چی میگه. روایت دو از باب 31 از ابواب وضوء صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام یجزی که من الوضوء ثلاث و خرف واحدتون للوجه و اثنتان للذراعین و تمسح یا تمسح و به بلت یبناک ناسیتن و ما بقی من بلت یبناک زهر قدم کم یبناک و تمسح و به بلت یسراک زهر قدم کم یسراک. همین که مشهور در میان همه است، همین که تو رساله ها نوشته شده که باید با تری دست راست مسح سر بشه، حتی با تری دست چپ هم نمیشه، با تری دست راست باید مسح روی سر بشه. ازا این روایت به ما میگه که ما بخواهم از سایر اعضا بگیریم و مسح بکنیم جایز نیست، چنون که بعض عوام هم دیدم مسئله بلد نیستن وضو میگیره برای خاطر اینکه سرشو حسابی تر بکنه دستشو میزنه تو آب مسح تر رو میکنه. خب حالا این که کسی نگفته چه باطله، اما اون که مرحوم سید دارند می فرمایند که قبل از اون که مسح سر بکنیم اگر دست رو به صورت بماله می فرمایند طوری نیم. و این روایت میگه حتما طوری. می فرماید که تمسح و به بلت یمناک ناسیتک و ما بقی من بلت یمناک زهر قدم کل یمناک و تمسح و به بلت یسراک زهر قدم کل یسراک. بعد از اون که وضوع تمام شد هر کدام دستا را که بعد هم دیگه با هر کدام دستان توهینی این رطوبت کم کف دست، دست چپ مال پای چپ، دست راست مال سر و مال پای راست، حتمنم باید به نداوت و تریه اون باشد، به غیر تریه نمیشه بر. حالا مرحوم سید از کجا گرفتند؟ یه روایت دیگه هم بخونیم. روایت سه از باب 32 از همین ابواب صحیحه علی بن یقین و فیها روایت خیلی اینه یه مقدارش هم سابقا خوندی و فیها توزع کما امرک الله تعالی اغسل وجهک مرتن فریضه و اخرى اشباقا، که مرتبه دوم هم بشور این شستنش مستحبه. وقشل یدک من المرفقند کذالک ومسح به مقدم رأسک و ظاهر و قدمک من فضل نداوت وضوئک، که باید از تری کف دست باشه. نداوت یعنی تری دیگه، بگفت نداوت یعنی تری. رجا روایت به خوبی دلالت داره، اون روایت هم به خوبی دلالت داشت که مسح شر باید به واسطه یه تری کف دست باشه. ظاهرن دلالت روایت خوبه، معارض داره، معارضش رو باید ببینیم فردا درباره چه باید گفت. و سلام علی محمد.